الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. انگیزه های صحیح و غیر صحیح در بحث ازدواج وجود داره. می توانیم انگیزه های صحیح رو اولش رو در این بدانیم: تقلیل گناه یا حتی ترک گناه. یکی از انگیزه های صحیحی که زیاد هم برخورد میکنیم این هست که جوان در یه سنینی که میرسه میبینه آلوده به گناه داره میشه و در رساله ها هم نوشتن که اگر چنین است و با ازدواج می تواند جلوی گناه خود رو بگیره، ازدواج در این صورت برای او واجب میشه. این بحث سه تا نکته مهم داره که باید این بحثش باز بشه و الا بد آموزی داشته. تا الان خیلی اومدن به خود ما مراجعه کردن همین مسئله وجوب ازدواج رو که سوال میکنن، میبینم اشتباه برداشت کردن، چون مسئله در رساله به طور کامل زوایای او گفته نشده، فقط یه نگاه شده به بحث وجوب ازدواج. در حالی که سه نکته رو انسان باید دقت بکنه که شاید این نکات اصلا اثر میذاره رو اصل حکم، وجوب رو بر میداره. یعنی در این حد این صحبت که میخوام بکنم اهمیت داره که به این شکل نیست که همینطور ما صحبت رو از یه نگاه بخوایم بررسی بکنیم. اصل این که شخص جوان وقتی به سنینی میرسه بالاخره بدن سالم داره، بدن سالم او رو تحریک به گناه میکنه، به شهوت میکنه، این یه چیز مسلمه است. و اگر جوان احساس نیاز به شهوت نکنه، این مشکل جسمی داره، این باید برد معالجه بکنه ببینه مشکلش چیه. مثل بیماریه که غذا نخورده اما اشتها هم نداره. اینه، نباید ما افتخار بکنیم بگیم این کمخور هست. نه، این معیوب، بدنش ناسالمه. بدن سالم در ساعتهای احساس نیاز به خوراک داره، نیاز به آب داره. بحث شهوت هم همینه. اما اون چی که تو رساله نوشتن که وقتی انسان آلوده به گناه میشه، ازدواج برای او واجب میشه، یک نکتهش اینه که وجوب ازدواج در صورتی است که شرایط ازدواج براش فراهم باشه. حالا اگر کسی آلوده به گناه داره میشه بدون ازدواج، میدوندم با ازدواج جلوی گناهش گرفته میشه، اما شرایط براش فراهم نیست. و همین نکته اول این تبصره ایست که باید به اون حکم وجوبی که تو رساله گفته شده بزنیم و همین تبصره اصل وجوب رو بر میداره. وقتی به مانع برخورد کرد، دیگه وجوبی در کار نیست. مثلا فرض کنید میخواد ازدواج کنه اما مورد مناسبی چه در دختر چه در پسر مورد مناسبی وجود نداره. چه بکنه؟ حالا بگیم ولو مورد مناسب نیست، برو یه مورد نامناسب رو بگیر ازدواج کن، برای اینکه واجب است برای شما ازدواج. کسی همچنین صحبتی نکرده، بلکه به عکس میگیم وقتی مورد مناسب نیست نه، اقدام نکن. یا مثلا بحث مالی او، خب بعضی هستن به گناه آلوده میشن اما شرایط مالی اونا فراهم نیست بتونه ازدواج کنه. درآمد مناسبی نداره، شغل مناسبی نداره، مسکنی که حتی بتونه یه جا رو اجاره بکنه نمیتونه فراهم بکنه. خب چه بکنه؟ قرآن در آیه 32 سوره نور یه جمله ای داره که می‌فرماد وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. میگه اونایی که نمیتونن ازدواج بکنن باید عفت رو بر خودشون تحمیل بکنن. نمیگه باید برن ازدواج کنن. بست وجوب ازدواج اینجا حذف میشه. باید جلوی گناه خودشو بگیره، باید فشار بیشتری به خود بیاره و گناه نکنه. این یه نکته قابل توجهه، چون خیلی از من تا حال تو سوالایی که من مکرر پرسیدن یه من برام ازدواج واجب شده اما چه بکنم؟ این خیال میکنه اون مطلق است این عبارت، در حالی که نه، وجوب ازدواج مقید به فراهم بودن شرایط ازدواجه. اگر شرایط فراهم بود اون وجوبه مؤثره در این که باید برد ازدواج بکنه، و اگر شرایط همراه نیست اینجا نباید بگیم هنو واجب است ازدواج کنه. نه دیگه، وجوب از وجوبش میفته و طبق دستور قرآن باید عفت بورزه. یک نکته. نکته دوم اینه، اگر کسی خودشو تربیت نکرد قبل از ازدواج که به گناه آلوده میشه، با ازدواج گاهی بدتر هم میشه. فکر نکنه تا ازدواج کرد دیگه گناه نمی کنه. و این یه دامیست که الان خیلی افراد توش افتادن، که ازدواج کرده و بعد از ازدواج میبیند هیچ گناهش کم که نشده بیشتر هم شده. مثلا مکرر من شنیدم میان مطرح میکنن، میگه من قبل از ازدواج حالا آلوده به گناه میشدم اما نگاه به نامحرم دیگه نمیکردم، بعد از ازدواج این گناه اضافه شده به من و شیطان این وسوسه میکنه که مثلا افراد این نگاه بکنن. مثلا در فکرش میاندازه که نگاه بکن ببین تو ازدواجت با این خانمی که ازدواج کردی، با این شوهری که ازدواج کردی، آیا موفق بودی یا نه. وقت برای اینکه میخواد موفق باشه یا نه میگه مقایسه کن شوهر خود با شوهرانه دیگه. تا ازدواج نکرده بود شوهر نداشت، خب نگاه نمی کرد، اما چه ازدواج کرده عوض این که کمتر گناه بکنه حالا افتاده تو فکر مقایسه. یا مرد مثلا میخواد مقایسه کنه خانمشو با خانمهای دیگه، تازه بدتر میشه. لذا توجه به این نکته داشته باشه. یخ به تعبیر عامیانه میگن که از چاه در اومدیم تو چاله افتادیم. ضرب مثل قشنگی، میگه ما قبل ازدواج گناه میکردیم، فکر کردیم با ازدواج دیگه گناه نمی کنیم، بعد میگیم بدتر شد. پس چی بود که میگفتن کسی ازدواج کرد دیگه گناه نمی کنه؟ نکتهش یه نکته دیگریست غیر از بحث ازدواج و اون جمله‌ای که زود ازش رد شدم، گفتم اگر کسی خودشو تربیت نکنه. این یه جمله کلید کل بحثه. انسان‌هایی که در فکر تقوا نیستن، فکر نکنید با ازدواج کارشون حل میشه، اتفاقا بدتر میشه. یه شهوترانی اضافه میشه به شهوترانی های قبلشون و اضافه تر هم میشه. بنابراین ما فقط در یه صورت میگیم موفقیت هست و اون جوانیست که چه پسر چه دختر در فکر خودداری از گناهه. اگر کسی در فکر تقواست، میخواد گناه نکنه، یه چنین کسی میتونه با ازدواج تا حدودی جلوی گناه خودشو بگیره، از حرام فاصله بگیره. با چرا گفتم تا حدودی؟ چون میخوام دقیق صحبت کرده باشم. چون باز هستن کسانی که 100% ترک گناه نمی کنن. اما امکان 100% هم هست. دیگه این بر میگرده به اون افراد نادری که کمن اما یه انگیزه یه قوی داره برای تحصیل عصمت، میخواد گناه هیچ نکنه. اگه یه کسی یه اراده قویی گرفته برای خودش، یه چنین کسی به لطف الهی ممکنه با ازدواج اصلا کل گناهان شهوت آمیز رو دیگه ترک بکنه. و الا اگر اینطور نباشه، تقوای 100% نباشه، تقوای متعارف جامعه که دیده میشه اینه که میخواد گناه رو ترک بکنه اما نه در حد 100%. یه چنین افرادی ازدواج که میکنن یه مقدار 10 تا گناهش میشه 3 تا مثلا 4 تا میشه اما ترک نشد. پس انسان باید رو واقعیات حرف بزنه، نه خودش رو فریب بدن تو هوا یه چیز بگه بعد مواجه بشه با یک خلافی و میبیند ازدواج کرد هنوز دو سه تا گناه روزانه انجام میده و که پس چی شد؟ رو واقعیت ما میگیم. اون کسانی که جوانهایی که تدین ندارن، اونا اصلا از این بحث ما خارجن. اونا بدونن با ازدواجشون ترک گناه نمی کنن. حتی آلودگی به گناهشون بیشتر هم میشه. پس فقط میمونه جوانهای متدین. اون متدینم نه در حد اینکه 100% با ازدواج گناهش رو بگذاره کنار. پس دیگه به نوع تربیت خودش داره، چقدر انگیزه داره، چقدر تقوا داره، تصمیمش چقدر قویه. پس دیگه به این داره که میتواند با ازدواج 100% خودشو پاک بکنه، اما تو عمل نمی کنند. به عمل که میرزوی بخواهم آمار بگیرین، دوره میبینید که 90% همون متدینینی که ازدواج کردن هنوز آلوده به گناهان شهوانی دارن میشه، منتها کم شده. لذا میگیم تا حدودی میتواند جلوی گناهشو بگیر. این هم یک نکته مهمی است که اینا رو باید بهش توجه کنیم، رو اینا تصمیم بگیریم. نکته سوم اینه که بحث ازدواج برای کسی که آلوده به گناه میشه، فوری نباید بگیم برو با ازدواج کارت حل بکن. میگیم یه مقدارم تقوا تا تقویت بکن. راه معالجه فقط تو بحث ازدواج که نیست که. اگر انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ایمان به خدا، توجهش به امام زمانش تقویت بشه، بدونه در محضر خداست، در محضر حجت الهیه، این هم یکی از راه‌های جلوگیری از گناهه. بذار فوری نباید جوان رو بگیم تا آلوده به گناه شدی و میدونی با ازدواج کم میشه ازدواج برات واجبه. نه، ما فوری تبصره میزنیم. اتفاقا این تبصره داره از اوناییست که مسئله تو رساله رو زیر رو میکنه. اون که تو رساله میگه واجبه، ما میگیم سریع میگیم واجب نیست. اینا باید تو رساله میمده که متاسفانه نیمده و الان جوان داره اشتباه برداشت میکنه از رساله. حالا من برای اینکه ساده تر باز تکرار میکنم صحبتم با یه بیان دیگه، شما استفتا کنید از مرجع خودتون، بنویسید که جوانیست آلوده به گناه میشه، از دو راه میتواند جلوی گناه خودش رو بگیره: یک، از راه ازدواج. دو، از راه تقویت اراده. میتونه با تقویت اراده جلوی گناهش رو بگیره. آیا ازدواج براش واجبه؟ فوری میرید جواب میاد که نه. راه منحصر به اون که نیست که شما راه دوتاش بکنید. عزیزانی که اصول خوندن عبارت مندوهه رو دارم اشاره میکنم که همین مراجع بحث مندوهه رو مطرح میکنن تو بحث عرض قصدی و این چیزها، اشاره به اونجا دارم میکنم. شما بیاد راه رو باز بکنید و بگید کسی که آلوده به گناه دو تا راه دارد برای جلوگیریش: یک، ازدواج. یکم ارادهشو تقویت بکنه میتونه، ایمانشو یه مقدار قوی بکنه میتواند جلو گناهشو بگیره. آیا تو این شرایط برای این جوان منحصرا آره ازدواج واجبه؟ چی گفته؟ لذا این نکات مهمیه که اتفاقا جوان راه معالجش تو همین بحثا حل میشه و مسئله رو نباید فوری از یه زاویه نگاه بکنیم. این سه زاویه رو با هم نگاه بکنیم. و الان بحث اولم که گفتم اونم همینطور بود. نکته اولی که گفتم اصل مسئله رو وجوبش انداخت. کسی که به گناه آلوده میشه با ازدواج هم میتونه جلو خودشو بگیره، اما شرط براش فراهم نیست. چی گفته ازدواج براش واجبه؟ قرآن هم نمیگه، قرآن هم گفت عفت باید بورزه. چی؟ اونایی که لا یجدون نکاحن، وقتی راهی نداره نکاح براش فراهم نیست. ولی وقتی نکاح براش فراهم نیست برد مورد ناشایسته رو بگیرد ازدواج کنه، باید فاحشه برد ازدواج کنه. چی گفته این رو؟ قرآن میگه فلیستعفف، باید عفت ببرزه. راه اینه نه او. علی ای حال این نکات جامع رو باید بهش توجه کنی که زمیمه در واقع مثل تبصره مانند سه نکته ایست که زمیمه بحث رساله میشه تا با اشرافی که انسان پیدا میکنه حالا تصمیم بگیره که چیه. نکته اول و سوم اصل وجوب رو میاندازه و نکته دوم اون نکته اخلاقی که عرض کردم، یه فریب نخوریم که با ازدواج کار حل میشه بعد بریم جلو بینیم نشد. باید خود رو تربیت بکنیم، باید تصمیم بگیریم که گناه نکنیم، باید ایمانمون رو ببریم بالا، اخلاقمون، تقوامون، عفتمون، اینا اگه تقویت شد اینا موثره. خب این یه بحث مهمی بود که جاش خالیه، این باید این صحبت گفته بشه تو مجامع مالا تو کل ایرانم به این بحث خیلی احتیاج دارن. من تا حالا نشتم بحث جایی گفته بشه. این بحث نو بود که حالا تو مشاورهی که از دامیان با میکنن صحبت از من بارا شنیدن، اما تو صدا و سیما و تو کتابایی که راجع به ازدواج است و تو مشاوره نه، این بحث وجود نداره. و اما گفتیم انگیزه هایی که برای بحث ازدواجه، یکیش این بود که الان اشاره کردیم. انگیزه های دیگری هم از صحت ازدواج وجود داره. یکیش بحث تولید مثل هست که این بحث رو قبلا هم هفته گذشته صحبت شما مفصل گفتیم. گفتیم حب بقایی که خدا تو خلقت انسان گذاشته وقتی میبینه نمیتونه خودش باقی بمونه، در فکر این میفته که خودشو در نسلش باقی بگذاره. و اون جمله حضرت ابراهیم علیه السلام که یهرمود وجعلی لسان صدقن فل آخرین، میخوام یک زبان خوبی راستگویی برای من باشه، منتها نه تو وجود خود من، چون خودم که از دنیا میرم. گفت الاخرین، تو نسل بعدی، که حالا تفسیرهای متعددی هم داره، اشاره دارم میکنم که این هم یه برداشتیست از این آیه، ولو مفسرین چیزی تو این زمینه نگفتن. اما عرضم اینه، این خب به بقای انسان، وقتی خود رو دوست داره، دوست داره که باقی بمونه، و چون دوست داره باقی بمونه میبینه باقی نیست، در فکر اینه که خودشو باقی بگذاره در نسل خودش، و اینگونه خودشو باقی میگذاره. خب وقتی خودشو باقی گذاشت به این شکل، در فکر ازدواج میفته، و اینم یک انگیزه. انگیزه یه سوم صحیحی که باز در ازدواج ما زیاد میبینیم تو بین متدینین، بحث سیر معنویست و رسیدن به خدا، که اینم خیلی مطرح میکنم. میگه من احتیاج به یک همراهی دارم که بتونم با او به خدا نزدیکتر بشم، که البته این انگیزه سوم معمولا قبل ازدواج خوب مطرح میشه، متاسفانه بعد ازدواج به فراموشی سپرده میشه، و هم جوانایی که خیلی داغن برای حرکت‌های معنوی تو قبل ازدواج میکنن، اما بعد ازدواج مثل این که فراموش میکنن که به چه منظوری ازدواج کردن، و دیگه میرن تو مشکلات زندگی، و دیگه کمتر تو جلسات مذهبی انسان اونا رو مشاهده میکنه، و به همین شکل افت معنوی پیدا میکنن تو ذکرشون، تو دعاشون، تو توسلاتشون، تو خیلی چیزاشون انسان کاملا مشهوده که اثر میگذاره و کمتر اونها رو مشاهده میکنه. اون یه مقدارش هم طبیعیه، برای زن یا مرد مریض میشه، دستشون به بیمارستان اینا بند میشه، میخواد حامله میشه، باز همینطور یه مطمئن زمین رفیقش مدتی ندیده، پس کجا میگه من دستم به زایمان خانومم بند بود و چه بود. این هاست یه مشکلات، برای اینا مانع سیر معنوی انسان میشه، مشکلات بیماری همینطور، و چاره هم نیست، چرا میخواد رو. ولی که تدبیر انسان میتونه بکنه، یعنی حالا یه مشکلات اگه داشت روش رو عوض بکنه و به یه روش دیگری سعی کنه از همسر خودش بهره معنوی تو تقرب به خدا ببره. این امکانش هست، متاسفانه افراد برنامه ریزی دقیق نمی کنه. و اما انگیزه های ناصحی هم ما داریم در بحث ازدواج، یکی بحث گاهی ثروت، به طمع ثروت یا میره با یکی ازدواج میکنه، به خصوص اگه پیرزن باشه یا پیرمرد، یه وقت برای چی این پیرزن انتخاب کردی برای ازدواج؟ میگه این پول زیادی داره، این پس بعد از دنیا میره ارثش به ما میرسه. یا پیرمردی که خیلی ثروتمنده است و انتخاب میکنه، اینم گاهی به ندرت دیده شده تو جامعه که یه همچین انگیزه های ناصحیحی گاهی از ازدواج دارن. و یه انگیزه ناصحی هم صرف تأمین شهوت، که اینو ما قشنگ انسان میبینه خیلی ساده تو جوانهایی که بیدینن، یعنی برید تو اروپا، تو اونجایی که دین ندارن، تو آمریکا، یا اونا میبینید مقصدش از ازدواج چیه؟ صرف اینه که میخواد این شهوتشو خاموش بکنه، اطفا بکنه. لذا میبینید مقصدش از ازدواج بیشتر همین، این که میگم صرف شهوت، به خاطر اون نکته اولیست که تو بحث امشب گفتن، که گاهی جوان در فکر ازدواج به خاطر جلوگیری از گناه به فکر ازدواج میفته. میبینید اینا با هم فرق میکنه، هر دوش تأمین شهوت، میخواد نیازش رو برطرف بکنه. متعیق جوان متدینه، میخواد گناه کمتر بکنه، این انگیزه صحیحه. گاهی ناصرف شهوترانه میخواد بکنه، این انگیزه ناصحیح میتونه باشه، و این که حالت حیوانیت انسانه. و تا اینجا شما نمیتونیم بگیم امتیاز انسان بر حیوان، نه، این که ادای حیوان در وردن حیوانات هم صرف تأمین نیاز جنسیشون رو اقدام میکنن. لذا ما اسمش هم حالا بخوام بگیم انگیزه ناصحیح، یه مقدار شاید تعبیر غلط باشه، نباید بگیم ناصحیح، باید بگیم انگیزه مطلوب نیست. اون چیزی که انسانو برتری میده نسبت به حیوان این نیست. اما گناه هم نکرده، حالا کسی میخواد به خاطر تأمین نیاز جنسیش باید بخواد ازدواج کنه، اینا نمیشه بگم انگیزه ناصحیح. حالا تو بعضی کتاب ها اومده، یه مقدار فکر میکنم عنوان غلطیست و نظیر همون استقلال فکری که خیلی هم هی گفته میشه و ما توضیحش دادیم که ناصحیح عبارت غلط اندازیه. ما باید عبارت های صحیح رو به کار ببریم که استقلال فکری یا انسانو به استبداد در رأی و بی‌اعتنایی به پدر و مادر و بی‌توجهی به مشورت و اون پنج نکته‌ای که دیشب اشاره کردم، یا اینا توش در نیار. همه اینا تو استقلال فکری هست و یک روانشناس باید مواظب این نکات باشه که بالاخره تالی فاسد پیدا میکنه. علایال تأمین نیاز جنسی نمیشه گفت انگیزه ناصحیح ازدواجه، اما میتونم بگیم انگیزه صحیح هم نیست. اون انگیزهی که انسانو امتیاز بر حیوان میده این نیست. یه نیاز مادیه مثل خوراکیه که کسی میخوره به خاطر رفع گرسنگیش، نمیشه گفت انگیزه ناصحیح. باید بگیم تا اینجاش یه حالت مباهگونه ای داره، نه خوبه نه بده. اما خوب اون وقتی که انسان این نیازشو بیندازه توی مسیر صحیح، بگه من قضا میخورم تا بتونم خدمت به خلق خدا بکنم یا بتونم عبادت بکنم. ازدواج هم میگه ازدواج بکنم تا دیگه سقوط گناهی نکنم. این انگیزه صحیح میشه. شب جمعه و تعلق داره به زیارتی سید الشهدا علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشرع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما و اسرع فرسک الى خیامک مهمهمن باکیا. اسب شما با سرعت برگشت طرف خیمه در حالی که هم همه می که اشک می ریخ. وقت اومد کنار خیمه، زنها کودکان که منتظر امام بودن صدای اسب و که شنیدن، شاید به تصور این که یک بار دیگر امام آمدن برای وداع، اومدن از خیمه ها بیرون. دختر امام سبقت گرفت، زودتر اومد بیرون. وقتی منظره اسب دید، اسب بی صاحب، سر و صورت خونی، زینه بایگشت، فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدایا امشب رحمتت همه اشیا رو گرفته است، ما رو مشمول رحمت خودت بگردان. معارف حقی دینت رو به ما عطا فرما، ایمانمون رو خوب فرما، ما رو با امام زمانمون همسنخ و مرتبط بفرما. زیارتشون با معرفت نائل فرمود، ظهورشون رو نزدیک فرمود، یارانشون رو زیاد گردان، نظام و انقلاب ما مسلمان ها رو حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، پروردگارا رزق مادی و معنوی ما را توسعه فرما، مشکلات مردم رو برطرف فرما، اموات شهدامون رحمت فرما، به نبی ما